شدم علی به برکت تو، به پای عهد نخستم هماره میمانم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما، سلام به شما دوستان عزیز، آقایان و خانم های محترم، بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت، از هر کجای دنیا که با ما همراه هستید و در هر کجای ایران که شهر و روستا، شمال و جنوب دارید ما رو میبینید، با هر زبان و دین و فرهنگی که هستید، بهترین سلام ها و درود ها تقدیم شما باشه. خدای شکرت که شامگاه یک شنبه دیگه 13 بهمن ماه به ما توفیق دادی تا با برنامه فائزون در خدمت مردم عزیز باشیم. 35 قسمت فائزون رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان بکنیم با حضور محقق، کارشناس و پژوهشگر عزیز و ارجمند، شیعه شناس گرامی آیت الله رفعتی نائینی در استودیو. استاد سلام عرض میکنم، شب بخیر، خیلی خوش آمدید به 35 قسمت.
منم خدمت شما جناب آقای سوری عزیز سلام عرض میکنم، شب شما بخیر باشه، همچنین بینندگان عزیز و بزرگوار سلام علیکم، انشاءالله موفق باشید، شب خوبی داشته باشید.
سپاسگزار. دوست عزیز بیننده، حقیقت چیست؟ آیا تا به حال راجب شیعه و حقیقت اعتقادات شیعه چند تا کتاب مطالعه کردید؟ اصلا چند تا کتاب نه، آیا تا حالا یه دونه کتاب مطالعه کردید؟ و یه دونه هم نه، آیا تا حالا با یک استاد و یک کارشناس صحبت کردید تا از حقیقت شیعه برای شما بگن؟ اگر این اتفاق افتاده که چه بهتر و خدا رو شکر، اگر نیفتاده برنامه امشب ما و یک شنبه شبها برنامه فائزون رو از دست ندید. یک عالمه دروغ و تهمت علیه شیعه در شبکه‌های ماهواره‌ای وهابی‌ها دارن پخش میکنن، منتشر میکنن، و اما حقیقت چیست و شیعه چه دلیلی برای اعتقادات خودش داره، امشب مثل هفته های گذشته خواهیم دید، لذت خواهیم برد با حضور استاد رفعتی عزیز. پس اعتقادات شیعه، حقانیت اعتقادات شیعه رو مطرح میکنیم در کتب دست اول اهل سنت از روایات پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. نکته بعد حضور شما تو برنامه است. درهای برنامه کاملا بازه از همین لحظه اول برای تلفن ها و پیامک های شما. آنچه که استاد مطرح میکنن شما یا موافقید و یا مخالفید، زنگ بزنید بیاید رو خط ارتباطی ما، یا در تایید نظر بدید و یا اینکه برای رد اون دلیل بیارید، استدلال کنید. دوستان اهل سنت، حتی آقایون وهابی یا ادیان دیگه بیان رو خط ارتباطی بگن به این دلیل این حرف درست نیست، این اعتقاد شیعه درست نیست، بیایید رو خط ارتباطی ما. شماره ارتباطی هم زیرنویس هم تلفن هم واتساپ هم وایبر تلگرام همشون آماده است تا در کنار شما دوستان عزیز باشیم. استاد به رسم همیشه اگه اجازه بفرمایید خلاصه برنامه هفته قبل رو ببینیم. دوستان عزیز، هفته گذشته که شما خیلی حضور خیلی خوبی هم تو برنامه داشتید، بحث آیه مباهله بود. بریم خلاصه 3-4 دقیقه ببینیم، دقت کنید، بحث تو دستتون بیاد، امشب دوباره با هم گفتگو میکنیم.
خلاصه آنچه در قسمت قبل گذشت، آیه 61 سوره آل عمران که در جریان مباهله پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با مسیحیان نجران نازل گردیده و مشهور به آیه مباهله است.
فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ هرگاه بعد از علم و دانشی که درباره مسیح به تو رسیده باز کسانی با تو به محاجه و ستیز برخیزند، به آنها بگو بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما هم فرزندان خود را. ما زنان خیش را دعوت می نماییم، شما هم زنان خود را. ما از نفوس خود دعوت می کنیم، شما هم از نفوس خود. آنگاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.
این آیه یعنی آیه مباهله از روشنترین دلایل قرآنی بر افضلیت اهل بیت اصفات و طهارت به ویژه امیر مؤمنان علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها است و به اتفاق علمای شیعه و سنی با استناد به قرائن درون متنی و برون متنی مصداق انفسنا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و نساءنا را فاطمه زهرا سلام الله علیها و ابناءنا را امام حسن و امام حسین بیان می‌کنند. از جمله منابع معتبر اهل تسنن که این مطلب را صراحتاً بیان کردند عبارتند از صحیح مسلم جلد 7 صفحه 120، تفسیر ابن کثیر دمشقی جلد 2 صفحه 55، معرفت علوم و حدیث حاکم نیشابوری جلد 1 صفحه 50 و المحاسن و المصابی بیهقی جلد 1 صفحه 38. اما برخی از وهابیون به علت عناد و دشمنی با امیرالمؤمنین علیه السلام در رسانه‌های خود دست به تحریف آیه مباهله زدند.
ذاك فدعاهم النبي صلى الله عليه واله وسلم للمباهله. قالوا كيف؟ قال نخرج جميعا ونخرج اطفالنا وابناءنا ونساءنا ونجتمع انا وانتم، ومن كان كاذبا ندعو الله أن تنزل عليه اللعنة. قالوا إذا نفعل. فلما أصبح الصباح نادى النبي الحسنة والحسين وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين، وجاء بالثلاثة يطبق الآية التي أنزلها الرب عز وجل. فلما رأوه خافوا، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
با توجه به آنچه گذشت مشخص می‌گردد که شمار بسیاری از علمای اهل سنت مصداق انفسنا را در آیه مباهله امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌دانند، اما همانطور که مشاهده گردید وهابیت با وقاحت تمام به علت دشمنی با امیرالمؤمنین علی علیه السلام دست به تحریف آیه مباهله و حذف عبارت انفسنا و انفسکم زدند. حال قضاوت با شما.
بله بسیار خوب، خلاصه هفته قبل بود. خیلی ممنونم از آقای موسوی عزیز که این بخش رو برای ما آماده میکنن، هر هفته تقدیمتون میکنیم. یه بار دیگه بگم دوستان عزیز بیننده، شما حضورتون برای ما افتخار بزرگیه. توی برنامه فائزون زنگ بزنید، پیام بفرستید، دوست دارم بیشتر تلفن بزنید، راجع به مطالبی که استاد میگن انتقاد کنید، پیشنهاد بدید و یا در تایید اون، در رد اون دلیل بیارید. خلاصه بحث و فضا برای گفتگو فراهم هست. استاد، بحث درباره آیه مباهله که هفته گذشته هم خیلی حضور مردم رو دیدیم و به ویژه با این کلیپ هایی که پخش کردیم و دروغ ها و تحریف هایی که اتفاق افتاد، دوست دارم یه چند دقیقه امشب هم با همین آیه شریفه صحبت کنیم و شروع کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبین. خب ما جناب آقای سوری بنا داشتیم که دیگه این آیه مباهله رو تو جلسه گذشته و هفته گذشته بحثش رو خلاصه کنیم و تمام بکنیم، اما بعضی از بینندگان در پیام هایی که داشتن، تماس هایی که داشتن، نظرشون بر این بود که روی این آیه بیشتر ما توقف کنیم، بحث بکنیم.
بله.
حقاً با این بینندگان هست، چون این آیه مباهله یک آیه بسیار مهمی است که حقانیت شیعه رو ما میتوانیم از طریق قرآن و روایات با این آیه بفهمانیم، که شیعه پیرو اهل بیت، شیعه پیرو علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام هستش. شیعه پیرو کسی است که مانند پیغمبر است، جان پیغمبر است، نفس پیغمبر است. بعد از پیغمبر به کی باید مراجعه کرد؟ باید به نفس پیغمبر مراجعه کرد. و در این آیه علی علیه السلام به عنوان نفس پیغمبر نام برده شده. دیگه این چیزیست که هرچه وهابی ها تلاش کرده اند که این فضیلت را از امیرالمؤمنین منکر بشند و نفی کنند نتوانستند. لذا ملاحظه کردید که در همین برنامه مستندی که اون شبکه عربی، حالا اسم نبرم، آمده درست میکنه، آیه رو تحریف میکنه، انفسنا و انفسکم رو حذف میکنه و نمیخونه. روایت رو که داره نقل میکنه میگه رسول خدا حسن و حسین و فاطمه رو دعوت کرد، نمیگه علی رو دعوت کرد، برخلاف روایات متواتری که در کتب اهل سنت، در منابع اهل سنت وجود داره که در این خلاصه اشاره به بعضی از این منابع شد. دو تا اشکال هم بعضی از شبکه‌های وهابی فارسی هم در هفته گذشته کلیپش رو پخش کردید و جواب دادیم که خیلی واقعا اشکالات سفیهانه‌ای بود، حالا اگر اینجوری تعبیر بکنیم. و در این حال ما این اشکالات رو که در حد این نبود که بخواد شبکه جهانی ولایت که یک شبکه علمی تخصصی است و بر اساس منابع دینی پاسخگو هست، در شأنش نیست که پاسخ اینجور اشکالات رو بده، در این حال آمدیم این اشکالات رو مطرح کردیم و جواب دادیم، به خاطر اینکه هیچ شبهه‌ای نماند بر اثبات حقانیت شیعه از آیه مباهله و روایاتی که در شأن نزول این آیه و روایاتی که در رابطه با ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم از منابع اهل سنت نقل کردیم که رسول خدا علی علیه السلام رو با خودش آورد، فاطمه زهرا رو با خودش آورد و حسنین رو با خودش آورد، هیچ کسی دیگری در این جایگاه نیست. اگر در این جایگاه بود که بتواند در این مباهله حضور پیدا بکنه، با توجه به اینکه اینجا ابنا جمع آمده، یعنی پیامبر علاوه بر این دو نفر رو میتونست افراد دیگر رو بیاره، نساء جمع آمده، علاوه بر فاطمه زهرا میتونست همسراش رو بیاره، میتونست دیگران رو، اصلا همسران مسلمان ها رو بیاره، زنان دیگر رو بیاره، انفسنا رو میتونست دیگری بیاره. اما به امر خدا، کاری که پیغمبر میکنه، ما ینطق، همونطور که ما ینطق عن الهوا، ما یعمل عن الهوا، به هوای نفسش عمل نمیکنه. اینی که فقط علی علیه السلام رو به عنوان نفس خودش میاره، فقط فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به عنوان نساء میاره، با اینکه نساء جمعه، این امر خداست، این داره اطاعت میکنه امر خدا رو. اگر خدا میخواست که 4, 5, 6, 10, 20, 100, 1000 زن بیاره، پیامبر همون عمل میکرد.
بله.
پیامبر معصوم است، تخلف نمیکنه از امر خدا. امر خدا این استش که فقط فاطمه را بیار.
ما تبیین و تفسیر آیات رو از کی باید بگیریم؟ از پیغمبر. لتبین للناس ما نزل الیهم. وظیفه پیامبر این استش که قرآن میفرماید تبیین بکنه آنچرا که نازل شده است. خب تبیین کرد، عملا تبیین کرد. مراد از ابنا حسن و حسین است، مراد از نساء فاطمه است، مراد از انفس علی علیه السلام است، لا غیر. این تبیینی است که پیغمبر عملا با خودش این چهار نفر رو آورد. ولذاست که کسی نمیتونه این فضیلت اهل بیت را در این آیه مباهله منکر بشود و به همین جهت اثبات میکنه که حقانیت شیعه رو. شیعه پیرو اهل بیتی است که مثل نفس پیغمبر است. اگر زنی بخوایم در اسلام معرفی کنیم، زن فاطمه زهرا است، نساءنا فقط فاطمه. اگر ابناءنا فرزند پیغمبر، خب شیعه پیرو فرزند پیامبر است، شیعه پیرو نفس پیامبر است و این اثبات حقانیت شیعه رو میکنه. لذا این آیه آیه بسیار مهمی است و ما تلاش کردیم، به سایت های وهابیا مراجعه کردیم، به شبکه هاشون مراجعه کردیم، هر اشکالی که توانسته بودن ولو اشکال سخیف در رابطه با استدلال به این آیه بیارن آوردیم و بحث کردیم در هفته گذشته.
بله بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. دوستان عزیز با ما باشید، همراه باشید همچنان فائزون رو. استاد صحبت از اشکال کردید، اگه اجازه فرمایید یک کلیپ رو با هم ببینیم. بچه های اتاق فرمان کلیپ 01 رو برای ما پخش بکنید. دوستان بیننده فرق نمی‌کنه، شیعه و غیر شیعه، موافق مخالف، کلیپ رو با دقت ببینید. راجبش هم میتونید زنگ بزنید بیاد تو خط ارتباطی نظر بدید، بگید صحبت ایشون پاسخش اینه، پاسخ بدید و یا در واقع همراهی با اون کلیپ بکنید، رد بکنید. خلاصه میتونید بیاید رو خط ارتباطی، راهای ارتباطی هم که زیر نویس هست با هم ببینیم.
ندعو ابناءنا و ابناءكم قالوا الحسن والحسين ونساءنا ونساءكم فاطمة وأنفسنا وأنفسكم علي، يعني أن النبي دعا عليا وأنه هو نفس النبي، وهذا الكلام غير صحيح أبدا. وإنما أنفسنا أنفسكم أي أحضر أنا وتحضر أنت، وتدعو أبنائك ونساءك وأدعو أبنائي ونسائي، هذا هو الكلام الصحيح. أما لماذا أدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليا؟ فقد أدخل أولا زوجته وابنيه. الأمر الثاني، علي يعد في أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، أليس قد تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظفاره، تربى في بيت خديجة ثم زوجه ابنته فهو في منزلة ابنه، وإذاك أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب فيدخل في أبنائنا ولا يدخل في أنفسنا أبدا.
بله بسیار خوب، دیدید کلیپ رو، عثمان خمیس از علمای مشهور وهابی ها هست و اشکالی که مطرح میکنه. از همین الان بسم الله بیاید رو خط ارتباطی، نظرتون رو راجع به شبهه‌ای که مطرح کرد، سوالی که مطرح کرد به ما بگید، زنگ بزنید، تلفن ما هم که زیرنویس هست براتون. استاد میگه که علی علیه السلام فرزند پیغمبر بوده، کی گفته انفسنا به علی برمیگرده؟
با توجه به اینکه خب این کلیپ عربی بود، شبهه‌ای رو که مطرح میکنه، اشکالی رو که مطرح میکنه رو من یه توضیح بدم که عزیزانی که خب نرسیدن زیر نویس ترجمه گفتار این آقای عثمان خمیس رو بخونن بیشتر متوجه اشکال بشن تا بعد جواب بدیم. ببینید ایشون میگه که میگن انفسنا و انفسکم، مراد از انفسنا علی است، این درست نیست. مراد از انفسنا پس چیه؟ میگه این خودم رو بیارم. شما خودتون رو بیارید. این انفسنا معناش اینه، انفسنا و انفسکم، من خودم رو بیارم، شما خودتون رو بیارید، بچه هامون رو بیاریم، زنان رو بیاریم. خب اینجا اشکال پیش میاد، خب پس علی رو برای چی آورد؟ خب حسن و حسین فرزندان پیغمبرن، فاطمه به عنوان نساء آمده است. جواب میده، یعنی در واقع اشکالی اینجا وجود داره، این اشکال رو جواب میده این آقا، میگه علی نفس پیغمبر نیست، علی فرزند پیغمبره. به چه دلیل فرزند پیغمبره؟ به دلیل اینکه تو خونه پیغمبر از بچگی، از وقتی که
کودک
بود، تو خانه پیغمبر بزرگ شده. این حرف درسته، تو خانه پیغمبر بزرگ شده. حالا اینجا مجبور شده این فضیلت رو برای علی علیه السلام بپذیره. ما بارها میگیم که بابا علی تو خونه پیغمبر بزرگ شده، اینو نمیپذیرن، ولی اینجا مجبور قبول بکنه به خاطر اینکه
میخواد یه چیز دیگر رو رد کنه.
آره، میخواد یه سوء استفاده بکنه، بگه یک پس بنابراین علی میشه پسر پیغمبر، فرزند پیغمبر. خب پس علی که پیامبر دستشو گرفته آورده توی مباهله، به عنوان ابنا انا آورده. ابنا سه تا مصداق پیدا کرد اینجا، علی، حسن، حسین سلام الله علیه مجمعین. این شبهه‌ای است که مطرح میکنه. و اما جواب، البته این شبهه به قدری موهون است به قول ما طلبه ها، که همونطور که شما فرمودید بینندگان عزیز، حتی بچه هایی که پای این شبکه میشینن میتونن جواب این به اصطلاح عالم بزرگ وهابی رو بدن، ولی چه کنیم که وظیفه داریم، وقتی که شما این کلیپ رو پخش میکنید ما جواب بدیم. یه جواب این استش که عزیزان بیننده، ببینید وقتی که قرآن کریم خدای متعال خطاب میکنه به پیامبر، قل فقل تعالو ندعو، ندعو یعنی دعوت کنیم. دعوت کننده با دعوت شونده دو نفر میشن، جدای از همه.
بله.
دعوت کننده با دعوت شونده یکی نیست، یکی دعوت میکنه یکی دعوت میشود، یکی دعوت کننده است یکی دعوت شونده است، دو نفر باید باشن. این آقا تو انفسنا دعوت کننده و دعوت شونده رو یکی قرار میده، میگه بیاد خودمون رو دعوت کنیم. این مثل این استش که من بگم امشب شام من خونه خودمو دعوت میکنم. من اگه شما رو دعوت کردم جناب آقای سوری،
بله،
این میشه دعوت. ها؟ بله. من اصلا نیست البته دعوتتون کنم، چون دیگه الان وقت گذشته است و تا پایان وقت. بله، دلتون رو خوش نکنید، چون دیدم لبخند زدید.
آره، بعد برنامه انشاءالله در خدمتتون هست.
بله، دعوت کننده غیر از دعوت شونده است. این که من بگم قرآن فرموده است که دعوت کن، بعد خودم رو بیام دعوت کنم، من دعوت کننده هستم، باید دعوت شونده کس دیگر باشه. لذا امر خداست، برو دعوت کن، قول تعالو، ندعو ابناءنا، ندعو یعنی دعوت کنیم. این اولا. ثانیا این آقا پذیرفتن که امیرالمؤمنین در خانه پیامبر بزرگ شده و ما هم همینو معتقدیم، اما یه روایت برای ما بیارن، یک روایت تو منابع اهل سنت هم باشه ما قبول داریم، که یک جا پیامبر امیرالمومنین علی علیه السلام رو فرزند خودش خطاب کرده باشه. داریم برادر خطاب کرده، اخی، ابن عمی، پسر عمو،
وصی،
وارثی، خلیفتی، همه اینا رو داریم تو روایات. اما یک مورد نمیخوایم تو کتابای شیعه، خب نیستی همچی چیزی، توی منابع اهل سنت یه روایت اگر ایشون آورد ما بهش جایزه میدیم که پیغمبر به علی خطاب فرزند کرده باشه، گفته باشه پسرم، با اینکه تو خانه پیغمبر بزرگ شده، با اینکه به قدری کوچیک بود پیامبر علی علیه السلام که نمیتونست هنوز غذا بجوه، پیامبر میجوید این نان خشک را، این غذا را تو دهان خودش نرم میکرد و به دهان امیرالمؤمنین علی در زمان کودکی میگذاشت. لذا لحمه لحمی، دمه دمی. بله، اما چطور شد که یه دفعه اینجا به خاطر اینکه نگید علی نفس پیغمبر است میگید علی پسر پیغمبر است، علی خانزاد پیغمبر است، پس بچه پیغمبره. این هم دو.
بله.
سه، شما که نمیتونید یک روایت بیارید که علی جای خطاب شده باشد به عنوان پسر پیغمبر، ولی ما براتون چند روایت میاریم که پیغمبر علی رو نفس خودش معرفی کرده، غیر از توی بحث آیه مباهله.
آها.
این مهم. بابا شما روایات دیگرم برو ببین، اونجاها هم اومده گفته است که علی، من کسی رو فردا تعیین میکنم، پرچم و دست کسی میدم که نفس من است، مثل خود من است، بعدم دست علی داده است. اونجا رو چی میگی آقای عثمان خمیس؟ ملاحظه بفرمایید، نسائی از علمای بزرگ اهل سنت است، متوفای 303، یکی از مؤلفان صحاح سته است.
بله.
اهل سنت 6 کتاب روایت دارن که اینا رو میگن صحاح، یعنی جمع کتابهای صحیح. این آقای نسائی یک کتابی هم داره، کتاب خصائص علی ابن ابی طالب.
بله.
این صفحه کتاب رو ملاحظه بفرمایید، 82 صفحه 82 نه. میگه که ان ابی ذر، آقا این روایت رو نسائی نقل کرده، از ابی ذر غفاری، بزرگ راستگوی صحابی پیامبر، میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله لینتهین بنو ولیعه او لأبعثن الیهم رجلا کنفسی ینفذ فیهم امری. می فرماید که باید قبیله بنی ولیعه دست از این کاراشون بردارن، اگر دست از این کاراشون بر ندارن کسی رو پیش اونها می فرستم، رجلی رو می فرستم کنفس، گویا نفس من است، مانند نفس من است، ینفذ فیهم امری، او که بیاد اوامر مرا در اونجا تنفیذ میکنه. یعنی تخلف از اوامر من نمیکنه. فیقتل المقاتله و یسب الذریه، مردانشون رو، اونایی که جنگجویان این قبیله هستند رو میکشه و ذریه رو اسیر میکنه. ابی ذر میگه که وقتی که رسول خدا اینو فرمود، از پشت سر عمر کمربند منو گرفت. من یعنی منظور رسول خدا از اون مردی که مانند نفس پیغمبر است چیه؟ فقلتو ما ایاک، یعنی منظورش هر کی باشه تو نیستی، ولا صاحبک، رفیق تو هم نیست. اینجا دیگه تو روایت نگفتن رفیق منظور کیه.
بله.
جاهای دیگه مشخصه رفیق کیه. بینندگان عزیز هم میدونن رفیق عمر کی هست و لا صاحبک. قال فمن یعنی؟
منظور پیامبر کیه؟
منظور اگر من نیستم، ابوبکر نیست، کیه؟ قلت خاصف و نعل. بهش گفتم که مراد پیغمبر اون کسی است که داره نعل رو پینه میکنه، کفش رو داره میدوزه. قال و علیون یخسف و نعل. علی علیه السلام اونجا نشسته بود و داشت نعل رو میدوخت. در ذیلش ملاحظه میفرمایید که این میفرماید صحیحون رجاله رجال مسلم و این رجالش هم رجال مسلم هست و صحیح هستش.
اوکی.
یک کتابی دیگری داره نسائی، سنن الکبرا، که همون صحیح نسائی هستش. در جلد 7 این الجزء السابع جلد 7 همین روایت رو در صفحه 434 آورده که این روایت رو ملاحظه می‌فرمایید. پس در این دو کتاب نسائی ذکر کرده این بزرگ محدث و عالم اهل سنت
که پیامبر علی رو به عنوان نفس خودش خطاب کرده.
اینم غیر از بحث مباهله است، غیر از مصداق آیه انفسنا است. یه جا دیگه هم علی علیه السلام رو فرمود نفس من است، من مأموریت رو به کسی میدم، به مردی میدم که کنفسی، مانند نفس منه.
بله.
یه منبع دیگر و روایتی دیگر در این زمینه از کتاب المستدرک علی الصحیحین. خب این کتاب رو دیگه بینندگان عزیز توی این مباحث الفائزون، برنامه فائزون، بارها
دیدن.
این کتاب رو دیدن، صفحاتش رو دیدن. کتابی است که روایات اهل سنت رو این امام حافظ، امام حافظ به کسی میگن که 100,000 حدیث حفظ بشه، 100,000 حدیث حفظ بشه، احادیثی رو جمع کرده که بر اساس نظر بخاری و مسلم اینها صحیح هستند و اینها در این دو کتابشون نیاوردن. در این جلد دوم صفحه 131 این روایت رو اینجوری آورده: عن عبدالرحمن ابن عوف. یه قضیه دیگه است، یه روایت دیگه است.
بله.
این غیر از اون روایت ابوذر، اون در رابطه با قبیله بنی ولیعه بود. اینجا میگه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه قال افتتح رسول الله مکه ثم انصرف الى طائف فحاصرهم 8 or 7. پیامبر بعد از آنی که مکه رو فتح کرد رفت به سمت طائف، 7-8 روز محاصره کرد مردم طائف را. بعد میفرماید پیامبر فرمود قال ایها الناس انی لکم فرت و انی اوصیکم به عترتی خیرا. مردم، من از شما، از میان شما خواهم رفت، در رابطه با عترت من به شما توصیه میکنم که با اونها خوب باشید. اوصیکم به عترتی خیرا، موعدکم الحوض. من سر حوض کوثر موعد با شما هست که ببینم با عترت من چه کردید. والذی نفسی بیده لتقیمن الصلاة و لتؤتون الزکات او لأبعثن علیکم رجلا منی او کنفسی. به اون خدایی که جان من در اختیار اوست و در دست اوست، هر آینه حتما نماز رو باید اقامه بکنید، زکات رو بدید، اگر چنین نکنید، تابع احکام الهی نباشید، لأبعثن علیکم رجلا، من به سمت شما کسی رو میفرستم که منی، از من است،
او کنفسی، اصلا نفس منه، مثل نفس منه. فلیضربن اعناق مقاتلهم وليسبین ذراریهم. این مرد که نفس من است، گردن این گردن کشان به اصطلاح
از دین،
به اصطلاح جنگجوی مقاتل مسلمین هستند و بر علیه مسلمین قتال میکنن، گردن اینها رو میزنه و ذراریشون رو به اسارت میبره. قال، کی قال؟ راوی. یعنی کی؟ یعنی عبدالرحمن ابن عوف.
بله.
آقا عبدالرحمن ابن عوف کیه؟
بسیار چهره.
عبدالرحمن ابن عوف یکی از کسانی است که توی شورای شش نفره‌ای که خلیفه دوم برای تعیین خلیفه سوم درست کرد، عبدالرحمن ابن عوف یکی از اون شش نفر است و رأی به علی نداد، رأی به عثمان داد و عثمان شد خلیفه. پس بنابراین راوی هم یک کسی نیست که طرفدار علی باشه مثلا این روایت رو داره نقل میکنه، نه. قال فرع الناس انه یعنی ابابکر او عمر. میگه که بعضی از مردم مثل خود این آقای عبدالرحمن ابن عوف تصور میکردن که یعنی منظورش از اون رجلی که منی کنفسی، مثل نفس خود من هست، یا منظورش ابوبکره یا منظورش عمره. اما یه دفعه مردم دیدن نه، فاخذ بيد علی، دست علی رو گرفت، فقال هذا. در یه روایت دیگه داریم دو بار تکرار کرد، فرمود هذا هو، هذا هو، اونی که کنفسی هست، اونی که مثل جان منه، منه، نفس منه، این علی.
علی ابن ابی طالب علیه السلام.
آقای امام حافظ حاکم نیشابوری در این کتاب مستدرک میگه هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجا. البته کافی ذکر نکرده، بخاری ذکر نکرده و مسلم ذکر نکرده، اما صحیح الاسناد طبق نظر اینها صحیح الاسناد.
بله.
خب این هم روایت دوم. البته روایت اول رو از نسائی از ابی ذر داشتیم که در دو کتابش، هم در صحیحش سنن کبراش آورده بود و هم در خصائص آورده بود.
یه نکته رو عرض بکنم دوستان بیننده، همچنان که با برنامه فائزون همراه هستید و صحبت‌های استاد رو میشنوید و میبینید، میتونید به ما زنگ بزنید، راجع به این روایت‌ها نظر بدید، راجع به آنچه که در برنامه گفته میشه بیاید رو خط ارتباطی و یا برای ما پیام بفرستید. از طریق واتساپ هم میتونید زنگ بزنید، راه ارتباطی هم براتون زیرنویس هست، دوست دارم صدای شما رو هم داشته باشیم.
بله. روایت سوم از المعجم الاوسط، طبرانی در جلد چهارم این کتابش که این کتاب هم چاپ خود عربستان هست، دارالحرمین این کتاب رو چاپ کرده، در صفحه 133، عن جابر ابن عبدالله. ببینید روایت اول رو از ابی ذر داشتیم، روایت دوم رو از عبدالرحمن ابن عوف داشتیم، روایت سوم رو جناب آقای سوری از جابر ابن عبدالله انصاری.
شخصیت های کاملا
قال بعث رسول الله صلی الله علیه و آله الولید ابن عقبه الى بنی ولیعه. رسول خدا وقتی که آیه خذ من اموالهم صدقه نازل شد، افرادی رو مأمور کرد که برن صدقات رو جمع‌آوری بکنن. مثل الان نبود که حالا هر کی خواست زکاتشو بده بده، هر کی نخواست بده کسی نمیره سراغش آقا به زور زکات بده. اون زمان آیه که نازل شد خذ، امر کرده پیغمبر زکات رو برو بگیر.
افرادی رو پیامبر مأمور کردن برای گرفتن زکات. یکی از افرادی که مأموریت گرفت از طرف رسول خدا بره زکات جمع‌آوری بکنه آقای ولید ابن عقبه است. این ولید ابن عقبه فرستاده شد به قبیله بنی ولیعه و کانت بینهم شحناء فی الجاهلیه. بین ولید و بین این قبیله در زمان قبل از اسلام یه اختلاف و درگیری و دعوایی وجود داشت.
بله.
فلما بلغ بنی ولیعه استقبلوه. وقتی که بنی ولیعه فهمیدن پیک پیغمبر ولید داره میاد، از روستاشون از قبیلهشون اومدن بیرون به استقبال نماینده پیغمبر. ببینید چقدر مسلمان ها شأن پیامبر رو میخواستن حفظ کنن که کسی که باش دعوا داشتن میانه خوبی با او ندارن. در جاهلیت کانت بینهم شحناء، درگیری داشتن باش، اما چون به عنوان نماینده پیغمبر داری میاد برای جمع‌آوری صدقات، استقبلوه لینظروا ما فی نفسه فخشی القومه. اما ولید وقتی که دید اینا اومدن بیرون، پرچم دستشونه، اجزای دستشونه، خیال کرد یه خبریه. ترسید، در رفت. فرجع الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقال ان بنی ولیعه ارادوا قتلی. یا رسول الله چه نشسته اید؟ ای مسلمونا، بنی ولیعه خواستن منو بکشن و منعون صدقه و حاضر نشدن به من صدقه بدن. چه دروغگو، خبر دروغ آورد. ترسید، در رفت، اومد.
بله.
شاید هم نترسیده، عمدن خواست
برگشته.
عمدن خواست ذهنیتی برای مسلمون ها و پیامبر نسبت به این قبیلهی که باشون اختلاف داشت ایجاد بکنه. بگه اینا ارادو قتلی و منعونی از صدقه. فلما بلغ بنی ولیعه الذي قال الولید عند رسول الله صلى الله عليه واله اتوا رسول الله. بنی ولیعه فهمیدن که این رفته پیش پیغمبر و پیش مسلمونا گفته که
بنی
ولیعه میخواستن منو بکشن، اینا حاضر نبودن صدقه بدن. اینا سراسیمه شدن، آمدن پیش پیغمبر. اتو رسول الله فقالو یا رسول الله لقد کذب الولید. یا رسول الله، ولید داره دروغ میگه، دروغ گفت به شما. پس چی بوده قضیه؟ ولکن کانت بیننا و بینه شحنا. بله، قبل از اسلام بین ما و بین این آقای ولید یه درگیری هایی بود، اختلافی بود، ما اومدیم استقبالش و اما اومده اینجوری به شما گفته.
بله.
فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لینتهین بنو ولیعه او لابعثن الیهم رجلا عندی کنفسی. این روایت تو منابع اهل سنت داریم نقل میکنیم، ویلا روایتی که ما داریم در شیعه با این اختلاف داره. این رجلا کنفسی رو داریم اما قبلش رو ما نداریم.
بله.
ولی از منابع اهل سنت داریم نقل میکنیم. رسول خدا فرمود که اگر بنی ولیعه صدقشو ندن و زکاتشون رو ندن، لابعثن الیهم رجلا عندی کنفسی، من مأموریت رو به کسی دیگری میدم که او مثل خود من است. عندی در نزد من مثل نفس من است. رجلا عندی کنفسی، به مردی میدم مأموریت را که نزد من عندی مانند نفس من است. یقتل مقاتلهم و یسبی ذراریهم و هو هذا.
تفهیم میکنن.
بله، مصداق را هم ذکر میکنن. اون رجلی که من میفرستم سراغ شما که در نزد من مانند نفس من است، هو هذا. ثم ضرب بيده على كتف علي بن ابي طالب. راوی که جابر بن عبدالله انصاری هستش میگه حضرت رسول دست روی شانه علی گذاشتن و فرمودن اون کسی رو که من میفرستم مثل منه، مثل نفس منه، اصلا در نزد من جان من هستش، نفس من هستش. دست روی شانه علی گذاشتن و فرمودن این هازا.
بله.
بعد آیه نازل شد و انزل الله فل ولید. در رابطه با ولید یا آیه نازل شد یا آیه معروفیه، اسمش آیه نبعه. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ای مردم مسلمونا، چون مسلمونا تا این مطلب رو از ولید شنیدن یه دید سلاحاشون رو آماده کردن، یا رسول الله بریم به جنگ قبیله بنی ولیه. پیامبر فرمود بس دست نگردید، قبیله بنی ولیه اومدن گفتن آقا این داره دروغ میگه یا رسول الله. آیه نازل شد مسلمونا هر خبری رو که یک کسی به شما میده نپذیرید. اگر یه آدم فاسق مثل ولید، اینجا مصداق فاسق کی شد؟ ولید ابن عقبه. ولید ابن عقبه رفیق بعضیا هست، حالا اسمو میبرم. خب اینا بعد از رسول خدا بهش پستایی هم دادن، ولی این آیه از وقتی که نازل شد دیگه مطرود پیغمبر بود، یعنی به عنوان فاسق معرفیش کرد خداوند.
بله.
یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگه یه فاسق برای شما یه خبری رو آورد نپذیرید. هر شایعه رو نپذیرید، مخصوصا تو این عصری که عصر رسانه است، عصر ارتباطات. متاسفانه امروز با وجود این شبکه‌های اجتماعی 50% اخباری که تو این شبکه‌های اجتماعی میاد دروغ، و ما نباید بپذیریم اینا. 50% این اخباری رو که این رسانه‌های بیگانه،
بله،
رسانه‌های معاند اسلام، معاند شیعه میدن، اینا دروغه. این انجا اکم فاسقون به نبه، این رو نسبول این قرار بدیم. هر خبری رو از هر رسانه‌ای، هر مطلبی رو از هر شبکه‌ای نپذیریم. انجا اکم فاسقون به نبه این فتبینو. قرآن کریم در این آیه، اگر آیه رو اتاق فرمان بیارن و عزیزان بیننده نشون بدن، میفهمد که عسى ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. یه خبری رو میپذیرید، یه شایعه رو میپذیرید، در حالی که اون کسی که خبر رو آورده فاسقه. بله. سبب اختلاف میشه، درگیری میشه، اختشاش میشه. این آیه نبأ خیلی حرف داره. فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالت، از روی جهل، از روی نادانی، از روی ناآگاهی، از روی شایعه پذیری توی این شبکه‌های اجتماعی، توی این ماهواره‌ها، توی این رسانه‌هایی که دروغ پردازی می‌کنن. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. خب این هم
بله.
یکی دیگر از این روایاتی که می‌بینیم خود پیامبر آمده است علی را نفس خودش معرفی کرده. اجازه بدید یک روایت دیگر هم از کتاب فضائل الصحابه احمد ابن حنبل براتون عرض بکنم. احمد ابن حنبل امام حنابله، جلد دوم یا جلد اول این کتاب، بله، صفحه 593 این روایت رو ملاحظه می‌فرمایید. از کی؟ از عبدالله ابن حنتب. یه روایت دیگه است غیر از اون روایت عبدالرحمن ابن عوف، غیر از اون روایت ابی ذر، غیر از اون روایت
جابر
ابن عبدالله انصاری. بله. جریان هم یه جریان دیگری هستش که قال رسول الله ل وفد ثقیف این جاؤ، نمایندگان قبیله ثقیف وقتی که آمدن پیش پیامبر به این وفد و این هیئت نمایندگی ثقیف که آمده بودن، پیامبر فرمود والله لا تسلمن، نه به خدا قسم، یا باید مسلمان بشید او لابعثن الیکم رجلا منی، و یا اینکه من کسی رو به سمت شما میفرستم که از خود من است. او قال مثل نفسی، مثل نفس من است. فلیضربن اعناقکم، گردنهای شما رو میزنه. وَلْيَسْبِيبَنَّ ذَرَارِيكُمْ وَلْيَسْبِيبَنَّ ذَرَارِيكُمْ وَلْيَأْخُذَنَّ أَمْوَالَكُمْ. قال عمر، عمر میگه که فوالله مَشْتَهَيْتُ الْأَمَارَةِ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، هیچ وقت آرزو نکرده بودم پیغمبر به من فرماندهی بدهد، امارت بدهد، جز چنین روزی که پیامبر فرمود لابعثن الیکم رجلا مثل نفسی منی، مثل نفس خودم. به خدا قسم هیچ وقت آرزو نکردم امارت داشته باشم. مشتهیت الاماره الا یوم اذن، جعلت انصب صدری له رجا. هی سینه خودم رو نصب می‌کردم، هی سرمو بالا می‌کشیدم پیغمبر منو ببینه بگه ها تو بیا، تو برو سراغ این ثقیف، قبیله ثقیف،
بله،
و تو اون کسی هستی که مثل جان منی، مثل نفس. جعلت انصب صدری له رجاء، هی سینه سپر می‌کردم، هی خودمو نشون
امیدوار می‌دادم،
امیدوار بودم، خودمو نشون پیغمبر می‌دادم که یقول هادا، بگوید منظورم این است. فلتفت الی علی فاخذ بیده، عمر میگه که التفات پیدا کرد حضرت به علی و دست علی رو گرفت. ثم قال هو هذا، دوبار فرمود منظورم از اون رجلی که مثل نفس من هست این هست،
علی ابن ابی طالب علیه السلام.
اینم جواب سوم به این عثمان خبیر.
بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم. پاسخهای استاد رو دیدیم درباره شبهه‌ای که مطرح کردن، گفتن که در آیه مباهله این نفس پیامبر، علی نفس پیامبر نیست، علی فرزند پیامبره. روایت‌های متعددی از کتب اهل سنت که پیامبر مولا علی علیه السلام رو به عنوان نفس خودشون معرفی کردن. خب بچه ها تلفن داریم؟ آقای عظیمی از یزد، سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
و علیکم السلام عزیزم، بفرمایید، خیلی خوش آمدید.
تشکر از حضرت عالی و کارشناس محترم. بنده خواستم بدونم که آیا حضرت رسول صلوات الله علیه تعبیر نفسی رو در خصوص صحابی دیگم به کار برده، یعنی یه تعبیر عامیه که همیشه به کار می‌برده، یعنی یا اینکه نه به طور خاص در خصوص حضرت علی امیرالمومنین علیه السلام بیشتر به کار رفته این تعبیر؟
بله بسیار خوب،
آقای عظیمی مطرح کردید، به ذهن ما هم نیامده بود این رو مطرح بکنیم. اگر یک روایت در منابع اهل سنت یا در منابع شیعه در مورد کسی دیگری پیدا کردن که پیغمبر فرموده باشد که نفسی، یا فرموده باشد مثل نفسی، بیارن ما بهشون جایزه میدیم. اگر چنین بود این رو تو بوق و کرنا میکردن، میگفتن ببینید انفسنا که در آیه مباهله میگه،
بله،
یک مساقش هم انفسنا مثلا فلان صحابی پیغمبر هستش. در مورد هیچ کسی چنین تعبیر کنفسی، مثل و نفسی،
منی
اینجوری تعبیر نشده.
البته
ما نفس رو بحث کردیم، چنین چیزی رو اگر در روایات اهل سنت بود، ما البته تتبع کردیم که نیست، اگر یک روایت هم بیارن جایزه میگیرن.
بله، البته شاید یه روایت جعلی عجیب غریبی بتونن درست بکنن، ولی روایت صحیح معتبر،
روایتی در منابع معتبر اصلا چنین چیزی نیست.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم. باز هم تلفن بزنید، زنگ بزنید به برنامه خودتون، برنامه فایزون متعلق به شماست. بیاید دو خط ارتباطی راجع به مطالب، راجع به اصول اعتقادات شیعه، اگر سوالی دارید راجع به آنچه که استاد در برنامه مطرح میکنن، حتما به ما زنگ بزنید، نظر خودتون رو مطرح بکنید. اینجا برنامه فائزون همچنان در خدمتتون. علی 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 هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود، چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم ضربانش همه تکرار علی بود. علی 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 هر کس به مقامات رسید از همه در، در زندگیش نوکر دربار علی بود، حاضر شود آزاد به صحرای قیامت، آن کس که همه قوم گرفتار علی 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 آن کس که به خورشید نگه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد انگار علی بود. صد بار نگه کردم و دیدم که ز مشرق خورشید نبر آمد و هر بار علی بود، هر بار علی بود. علی 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 از صلح سلامت گذرد روز قیامت، آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود، هر لطف و عنایت که به من شد همه یه او کاویدم و دیدم که همه کار علی بود. علی 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 هر جا سخن از عشق شنیدیم برفتیم، مقصود فقط دین همه دیدار علی بود. در عالم زر خود به علی عرض شدیم و ما برده بازار و خریدار علی بود، خریدار علی بود. در اوج همه خواسته هایم فقط این هم بویم که این برده بازار علی بود، این کاش بگویند مرا روز قیامت، گر شیر نبود از هوادار علی بود. شبتون بخیر باشه دوستان خوب بیننده، آقایون و خانمهای محترم. باید از بچه‌های تولید تشکر کنم، کلیپ خیلی خوبی بود، دل و جانی صفا داریم با این کلیپ. همچنان در خدمتتون هستیم، تقریبا نیم ساعتی از برنامه فائزون باقی مونده که تقدیم شما دوستای عزیز و ارجمند بکنیم. با
بازم تاکید میکنم برای اینکه بعضیا نگن آقا شما یه طرفه میاد یه سری مطالب رو مطرح میکنید اجازه حرف زدن نمیدید، موافق و مخالف هر کسی که راجع به اصول اعتقادات شیعه و راجع به مباحثی که مطرح میشه در برنامه نظری داره بیاد رو خط ارتباطی ما و نکته خودش رو مطرح بکنه. 30 دقیقه هم تقریبا تا پایان برنامه فرصت داریم. اما استاد بحث آیه مباهله حالا این هفته اصلا قرار نبود مطرح بکنیم دیگه، آیه دیگه ای رو برامون بگید، ولی حالا بنا به ضرورت بحث اون اخلاق همیشگی شما که به همه شبهات پاسخ بدیم مطرح کردیم و کلیپ دیده شده رو هم که با هم دوباره دیدیم. اما آیات قرآن که درباره اهل بیت علیهم السلام در شأن مولا علی، فاطمه زهرا و فرزندانشون هست، آیه مباهله رو دیدیم، لذت بردیم، آیات دیگر چطور؟ امشب آیه برامون مطرح میکنیم.
بله، همونطور که فرمودید ما الان 1 ساعت از برنامه گذشت و باز بحث آیه مباهله رو ادامه دادیم به خاطر اینکه اخیراً این شبهه رو در این شبکه وهابی مطرح کرده بودن، خواستیم که آخرین شبهاتی رو که در این رابطه مطرح میکنن پاسخ بدیم. ولی ما خب برنامه‌مون اثباتی هست، اثبات حقانیت شیعه و اثبات حقانیت مذهب اهل بیت از آیات قرآن و روایات نبوی از منابع اهل سنت. لذا میریم سراغ یک آیه دیگر که معروف به آیه اطعام هست در بین اهل سنت، در شیعه حتی معروف به آیه خانواده هم هستش و اون سوره انسان هست، آیه 5 تا 18 سوره انسان رو که جریان این آیه و شأن نزول این آیه رو از منابع اهل سنت، همونطور که ملاحظه فرمودید تا حالا ما همش بنامون بر این هستش که از منابع معتبر اهل سنت این رو ذکر بکنیم. این آیاتی که الان روی صفحه گیرنده عزیزان بیننده دارن نشون میدن، آیه 5 سوره انسان از اینجا شروع میشه: ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. و تا آیه 18 که شأن نزول این آیه چیه؟ خدمتون عرض کنم که بریم سراغ تفسیر بزرگ عالم سنی که مشهور است به تفسیر کبیر و اون تفسیر فخر رازی است،
امام فخر رازی.
بله، که خیلی دیگه مهمترین تفسیری که اهل سنت دارن اینه، در جلد 30 الجزء 30 جزء 30 در اینجا در صفحه 243 روایت از اینجا شروع میشه، از افراد مختلف نقل میکنه که نزلت الآیات نزلت فی حق علی ابن ابی طالب علیه السلام. این آیات سوره انسان از آیه 5 تا 11 تا 18 در رابطه با علی علیه السلام نازل شده، در حق علی نازل شده است. خب حالا چیه؟ انها نزلت فی حق علی علیه السلام، روایت عن ابن عباس رضی الله عنهما، عنهما یعنی هم ابن عباس و هم خود عباس رضی الله عنهما، گفت که ان الحسن والحسین علیهما السلام مرضا فعادهما رسول الله صلی الله علیه و آله. حسن و حسین بچه بودند، مریض شدند، پیامبر آمد به عیادت این دو، فی اناس معه، تنها هم نیامد، همراه با یه سری از مردم آمدن به خانه علی برای عیادت این دو کودک. حسن و حسین. فقالوا یا ابا الحسن لو نظرت على ولدك. افرادی که با پیغمبر آمده بودند به عیادت پیشنهاد کردند به علی علیه السلام، به ابا الحسن یعنی به علی، چرا نظر نمی کنی برای این بچه ها؟ علی علیه السلام هم پیشنهاد رو پذیرفت. فنظر علی و فاطمه و فضه جاریت لهما. فضه هم که کنیز بود برای این دوتا، که اینجوری نذر کردن: ان شفاهم الله تعالی ان یصوموا ثلاثه ایام. نذر کردن که اگر این دو کودک شفا پیدا کردن از این بیماری، سه روز روزه بگیرن. و اتفاقا خداوند اینها رو شفا داد. فشفیا. و ما معهم شیء. علی علیه السلام چیزی نداشت. فاستقرض علی من شمعون الخیبری الیهودی ثلاثه ازر. میگه که علی علیه السلام رفت پیش شمعون سه من آرد از آرد جو قرض گرفت. ثلاثه اسبع من شعیر. فتحمت فاطمه صاعا. یه من رو فاطمه زهرا آرد کرد و
در واقع جو گرفته حضرت،
جو گرفته
و حضرت
زهرا آرد کرده،
به آرد تبدیل کردن.
واختبزت خمسه اقراط، پنج قرص نان پخت. علا عددهم، به تعداد افراد
خانواده
علی، فاطمه، فضه، حسن، حسین. پنج قرص به تعداد افراد. و سفره رو پهن کردن. کی؟ روز اولی که دارن وفای به نذر میکنن، میخوان افطار بکنن. و وضعوا بین ایدیهم لیفطروا، برای اینکه افطار بکنن با هم یه قرص نان افطار بکنن. چیزی دیگه ای نداشتن، چلو کباب و نمیدونم این حرفا نبود. فقط نون خالی، نفری هم یه قرص نان. مجموع این پنج قرص نان یه سا آرد بوده است. فوقف علیهم سائلون فقال السلام علیکم اهل بیت محمد. یه دفعه در خونه وقت افطار در زده شد. آی فقیر هستم، مسکین هستم، مسکین من مساکین المسلمین، ای اهل بیت محمد به من قضا بدید، من هم فقیری از فقرای مسلمین هستم.
بله.
اطعمونی اطعمکم الله من مواعد الجنه. اینا با اینکه گرسنه بودند، روزه گرفته بودند، یه نان هم بیشتر هر کدوم نداشتند، فآثروه ایثار کردند. و یؤثرون الناس، ببینید ایثار میکنن، یعنی اون چرا که خودش نیاز داره به دیگری میده، نه اینکه اضافه داره میده. اون ایثار نیست. ایثار اینه که نداره، مال خودش میخواد، خودش اگر بده دیگه نداره، دیگری رو بر خود ترجیح میده. این میشه ایثار. فآثروه و باتو ولم یذوقوا الا الماء. اون شب رو خوابیدن بدون افطار، فقط با آب افطار کردن. الا الماء. و اصبحوا صائمین. سحری هم که دیگه کاری و چیزی خبری نبود دیگه. روز دوم رو روزه گرفتن. اصبحوا صائمین. فلما امسا، وقتی که روز دوم شب شد، و وضع الطعام بین ایدیهم وقف علیهم یتیمون. همچی که وقت افطار شد روز دوم، باز حضرت مثل روز اول پنج قرص نان تو سفره گذاشت. یه دفعه در زده شد یتیمم. مبن یتیم کمک کنید. فآثروه، باز ایثار کردن. قرص نان خودشون رو این پنج نفر دادن به یتیم.
و جاءهم اسیر فی الثالثه. روز سوم همین مثل روز اول و دوم روزه گرفتن، شب شد، این دفعه اسیری آمد که من اسیرم و هیچ کی رو ندارم و هیچ چی ندارم و گرسنمه. ففعلوا مثل ذلك. این تو تفسیر کی آقا؟ فخر رازی عالم سنی است. از من و از کتب تفسیر شیعه نمیگیم. این روایت رو علامه امینی در القدیر میفهمد که 34 منبع معتبر اهل سنت نقل کردن، نه فقط تفسیر فخر رازی. 34 منبع معتبر اهل سنت نقل کردن. حالا ما دو سه تاشو نشون میدیم که عزیزان ببینن. خب روز سوم هم به اسیر دادن. ففعلوا مثل ذلك. فلما اصبحوا، وقتی که روز سوم تموم شد، روز چهارم دیگه روزه نبودن، اما چیزی هم نداشتن تو خونه که بخورن. علی علیه السلام دست بچه ها رو گرفت آورد مسجد پیش پیغمبر. فلما اصبحوا اخذ علی علیه السلام بید الحسن و حسین و دخلوا علی الرسول علیه الصلاة و السلام. فلما ابصرهم و هم یرتعشون کالفراخ من شدت الجوع. اینا دست و پاشون میلرزیدی بچه ها. پیغمبر وقتی که دید خیلی اذیت شد، فرمود قال ما اشد ما یسوعنی ما اراکم بکم ما ارا بکم. خیلی برای من سخت این وضعیت رو برای شما میبینم. و قام فانطلق معهم. دست این بچه ها رو گرفت و با هم اومدن به طرف خونه دخترش فاطمه زهرا. فرعا فاطمه فی محرابها. دید فاطمه با همین حال نحیف که سه روز روزه گرفته، نه سحری خورده نه افطار کرده، تو محراب ایستاده داره عبادت میکنه. با چه وضعی؟ قد التصق بطنها به زهرها. فاطمه زهرا به قدری ضعیف و نحیف شده بود تو این وضعیت، این شکم چسبیده بود به کمر، یعنی دیگه هیچ انرژی توی این بدن و معده نبود و خالی شده بود. قد التصق بطنها به زهرها و غارت عیناها فساء ذلك.
چشم‌ها فرو رفته و
خیلی هم پیامبر ناراحت شدن وقتی که دیدن دخترشون هم اینجوریه. فنزل جبرائیل علیه السلام و قال خذها یا محمد حناک الله فی اهل بیتک. پیغمبر این آیات رو بگیر، خدا به تهنئت میگوید به داشتن این اهل. حناک الله فی اهل بیتک. فقرأها از سوره. سوره را، سوره انسان رو جبرائیل برای
پیامبر خوند.
خب این یکی از منابع هست که فخر رازی نقل میکنه. و منبع دیگر شما الجامع لأحکام القرآن قرطبی رو ببینید، جلد 21 باز این روایت رو آورده که
بله.
قال اهل التفسیر نزلت فی علی و فاطمه رضی الله عنهما و جاریت لهما اسمها فزه. و در رابطه با جاریشون نازل شده که اسمش فزه هستش. خب این هم حالا اگه بخوایم صفحه رو نشون بدیم باز مانعی نیست، ولی میترسم وقت گرفته بشه.
بله.
الجزء ال هادی و عشرون، یعنی جزء 21 صفحه 461، این تعبیری که خوندیم و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، میگه حلبی گفت، اهل تفسیر گفتن این آیه نازل شده است، این آیه اطعام نازل شده است، فی علی و فاطمه رضی الله عنهما و جاریت لهما اسمه فزه، در رابطه با علی و فاطمه و کنیزشون فزه نازل شده. که البته عرض کردیم که در بعضی از تعابیر داریم در شیعه که حسن و حسین هم روزه گرفتن، با اینکه بچه بودن و اونها هم روزه گرفتن، ولی به هر حال اگر روزه هم نگرفته باشن شامشون رو، همون یه قرص نان رو اطعام کردن به مسکین و یتیم و اسیر.
بله.
این هم از این. کتاب دیگری کتاب فتح القدیر شوکانی است، در جلد پنجم. شوکانی در این کتابش این رو از ابن عباس نقل میکنه که و یطعمون الطعام الآیه نزلت فی علی ابن ابی طالب و فاطمه بنت رسول الله. خب این هم از این منبع. عرض کردم منابع زیاد هست، ما اگر بخوایم همه این منابع رو ذکر بکنیم خیلی فراوان هست. اسد الغابه فی معرفت الصحابه، ابن اسیر اسد الغابه فی معرفت الصحابه الجزء السابع، این هم از چاپ دارالکتب العلمیه بیروت هست، در این صفحه 230 این روایت رو از ابن عباس نقل میکنه که این آیه قرآن که نازل شده است، یوفون به نذر، اینا وفای به نذر میکنن، و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. همین جریان و داستانی رو که از تفسیر فخر رازی ذکر کردیم در این کتاب هم همین جریان رو نقل میکنه و میفرماید که در نهایت جبرائیل نازل شد و تهنئت گفت به پیغمبر و این سوره هل اتا رو، این آیاتش رو نازل کرد. خب این هم یکی دیگر از منابع معتبر عزیزان اهل سنت هستش که ملاحظه فرمودید. خب اگر این آیات رو به ترتیب ببینیم، از آیه پنجم اتاق فرمان لطف کنن آیات این سوره انسان رو به نمایش بگذارن روی صفحه گیرنده تلویزیون. خیلی مهمه آیات رو ببینید. اول تعبیر میکنه ان الابرار نیکان در روز قیامت یشربون من کأس کان مزاجها
کافورا.
خب آیات بعدی رو عزیزان تا آخر به ترتیب روی صفحه داشته باشیم که اینن یشربو بها عباد الله و فجرونها تفجیرا، اینا از چشمه هایی در بهشت استفاده می کنن. اینا کی هن؟ یوفون به نذر، اینا به نذرشون وفا می کنن. یعنی فاطمه نذر کرده بود، علی نذر کرده بود، یوفون به نذر. چرا؟ اینا ببینید به چه مقامی رسیدن. و یخافون یوما کان شره مستطیرا، اینا به مقام خشیت و خوف از پروردگار رسیدن، از خدا میترسن. وقتی که یه چیزی رو نذر کردن واجب شد، این واجبه براشون انجام دادن این نذر، ترک واجب نمی کنن، از خدا میترسن. بعد نکته دیگر، ببینید فضائل توی این آیات پره از قرآن برای این اهل بیت پیغمبر، یعنی برای علی و فاطمه و حسن و حسین و حتی فزه اونها، نوکر اونها. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ما تا یه کمکی به یه کسی میکنیم فورا توقع داریم خیلی از ما تشکر کنن، ممنون، تشکر. میگن انما نطعمکم لوجه الله، ما به خاطر گل روی خدا به شما اطعام میکنیم، لا نرید منکم، اصلا از شما تشکرم نمیخوایم، نه پاداش، نه عوض، نه اینکه بگی فردا من تلافی میکنم انشالله در آینده بتون بدم، نه نه این حرفا نیست، حتی تشکرم نمیخوایم بکنید، ولا شکورا. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ما از خدا میترسیم. خب بعد خدا چی میفرماید؟ فوقاهم الله شر ذلک اليوم، خدا اینا دیگه معصوم قرار داده، فوقاهم الله شر ذلک اليوم و لقاهم نظره و سرورا. خدا میفرماید که ما مشکلات روز قیامت رو از اینا برداشتیم، اینها رو در وقایع خودمون قرار دادیم. روز قیامت اینا چجور محشور میشن؟ علی، فاطمه، شاداب،
شادمان،
چهره درخشان، نظرتن و سرورا، شاداب، خوشحال، مسرور. همه روز قیامت غمناکن. یوم الحسره است، یوم التغابن هست. ان الانسان لفی خسر، همه احساس زیان میکنن. اما اینها با چهره نورانی و سرور روز قیامت
حاضر
میشن. آیه بعدی میفرماید و جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا، به خاطر صبری که در راه دین کردن خدا به اینها پاداش میده. چی؟ جنت، بهش مال ایناست. حالا میرید چهار تا روایت پیدا میکنید، یه روایت جعلی پیدا میکنید که پیغمبر گفته مثلا این آقا اهل بهشته، پس بنابراین ما بریم این آقا رو خلیفه خودمون قرار بدیم. این قرآن داره میفهمه اینا اهل بهشتن، اینو خلیفه قرار نمیدیم. بعد بریم سراغ یه روایت جعلی بگیم اینا جز اشره مبشرن، چون پیغمبر حالا فرموده است که اینا اهل بهشتن، پس بنابراین ما میتونیم از اینا متابعت بکنیم. خب اینا الان قرآن داره میفرماید. چرا من شیعه هستم؟ چون قرآن میفهمد که علی و فاطمه اهل بهشتن. اینها خدا در اون روزی که همه قصه میخورن، ناراحتن، چهرهاشون چهرهای درخشان، مسرور، خوشحال دارن میان در عرصه قیامت، به خاطر این صبری که کردن، تحمل مشکلاتی که برای اسلام کردن، خداوند بهش رو برای اینا قرار داده. آیه رو ببینید عزیزان، آیه رو نشون بدید برادران همکار در اتاق فرمان. و جزاهم به ما صبرو جنتن و حریرا، حریر مال ایناست، جنت مال ایناست. متکئین فیها علی الارائک، اینا در روز قیامت وقتی که وارد بهش میشن در اون جایگاه های مسند بسیار خوب و زیبا تکه میکنن. لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، نه گرمای خورشید اونجا میبینن، نه سرمای زمهریر دارن اونجا. و دانیتن علیهم ظلالها و ذللت قطوفها تذلیلا و یطاف علیهم بانیت من فضت و اکواب کانت قواری را. توصیف میکنه بهش را برای اینها.
بله،
قواری من فضه، از نقره، افرادی که اونجا خدمت میکنن. و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا، نعمت هایی که خدا در بهش به اینها میده. اینن فیها تسما سلسبیلا و یطوف علیهم ولدان مخلدون. این ولدان مخلد، همه این نعمت ها مال علی و فاطمه است و به برکت علی و فاطمه. کسانی که از علی و فاطمه پیروی میکنن به این نعمت ها میرسن. چی میخواستی بگی آیه؟
عرض کنم که حتی استاد برفرض که بپذیریم یه اشاره مبشری وجود داره و روایت درستیه، پیامبر گفته خب اینا اهل بهشتن، دو تا نکته، علی و فاطمه خدا در قرآن فرموده همونطور که شما گفتید، دو اینکه خدا اکتفا نکرده به این که اینها فقط اهل جنتن، توصیف کرده. مردم ببینید اینها چه حال و هوایی دارن، اینها اینجوری هم در بهترین جان،
سبک زندگیشون داره به رخ همه میکشه. احسن، در این آیات سبک زندگیشون رو داره به رخ میکشه. الگو برداری برای چی این آیات رو داره مطرح میکنه؟ برای اینکه مردم الگو برداری کنن که تو زندگی اینجوری باشید، ایثار میکنن. ولو کان بهم خصاصه، گرچه خودشون نیاز داشتن به این قرصنان، شب اول، شب دوم، شب سوم، اما ایثار میکنن، برای خدا تحمل میکنن این خانواده. بعدم هیچ پاداشی از نه یتیم میخوان، نه از اسیر میخوان، نه از مسکین میخوان. انما نطعمکم لوجه الله، فقط برای خدا. اخلاصشون رو، این خیلی مهمه. داره میگه بابا اینا مخلصن، بقیه میرن. گفتین که تا بحث این شد که من پرچم رو فردا به کسی میدم که رجلن منی کنفسی، گفت من هی سینما بالا آوردم، هی سرم رو بالا آوردم، پیغمبر منو ببینه بگه که ها تو. نه، اینا میگن ما اصلا دنبال این حرفا نیستیم، اخلاص فقط برای خدا. انما نطعمکم لوجه الله، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا.
حتی یه ممنون هم
ممنونم نمیخوام،
نمیخوام
اصلا. ببینید تو سیره ائمه سلام الله علیهم اجمعین، گاهی اینا وقتی که میخواستن انفاق بکنن در رو باز نمیکردن کامل، که چشم این سائل به چشمشون بیفته. همینطور دستشون رو بیرون میکردن و کیسه پول رو به فقیر میدادن. امیرالمومنین سلام الله علیه شبها آذوقه رو میبرد در خونه یتیمها، در خونه مسکینها، در خونه فقرا. در وقتی که در کوفه بود، در مدینه بود، بعد از هجرت رسول خدا، این سبک زندگی ایمانی امیرالمومنین و اهل بیت اسمت طهارت علیه السلام هستش، که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ما فقط به خاطر خدا، یعنی اینقدر اخلاص.
استاد یه دقیقه فرصت داریم،
خب
باید خداحافظی کنیم.
این آیه هم با این روایاتی که عرض کردیم در 34 منبع، از 34 منبع علامه امینی رحمت الله علیه نقل میکنه که از منابع معتبر اهل سنت روایت نقل شده، روایت متواتر، که خود تفاسیر هم گفتن، اهل تفسیر گفتن روایت متواتر است که این آیات در رابطه با علی و فاطمه نازل شده است. ما افتخار میکنیم که از این اهل بیت پیروی میکنیم و این اثبات میکنه حقانیت راهی که و منشی که و دینی که و مذهبی که اهل بیت پیغمبر داشت.
بله، بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. امشب نرسیدیم پیامک بخونیم، ببخشید. آقای پیری از زاهدان، موسوی از خرمشهر و دوست دیگری که پیامک داده گفتن که با دیدن برنامه شما واقعا مطالب در ذهن ما ثبت میشه و روشن میشیم، به دین و مذهب خودمون افتخار میکنیم. یک شنبه شبهای هر هفته ساعت 9 شب تا 10:30 شب به وقت رسمی کشور میتونید برنامه فائزون رو ببینید، با حقیقت و حقانیت شیعه آشنا بشید. میتونید به سایت شبکه ولایت هم مراجعه بکنید، برنامه‌های قبلی فائزون رو دانلود بکنید و از مشاهده اونها لذت ببرید. آقای رفعتی عزیز خیلی ممنونم، به خاطر حضورشون سپاسگزار. خدا قوت به بچه‌های اتاق فرمان، همه دوستانی که زحمت می‌کشن و ارادتمند شما بینندگان عزیز هم هستین. التماس دعا دارم مطالعه یادتون نره درباره حقانیت شیعه. انشالله هفته بعد باز هم در خدمتتون هستیم. یا علی.